أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قدمتا عرض کنیم که مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه این پاورقی هایی که بر کتاب آیه طباطبایی روش رئالیسم نوشتن مجموعاً 5 جلد شده است. این 5 جلد را 4 جلدش در زمان حیاتش خودش پاورقی ها را تمام کرد و چاپ کرد. این 4 جلدی که زمان حیاتش چاپ بود، جلد اول و دوم و سوم بود با جلد پنجم. جلد چهارم شد در حیات ایشون، در حیات خدا مرحوم شهید مطهری چاپ نشد. چیزهای طباطبایی بود، متن بود، ولی پاورقی هایی که میخواست ایشون بنویسه و اون جلد چهارم که چاپ نشد، علتش این بود که جلد چهارم رو مرحوم طباطبایی در مبحث قوه و فعل و حرکت، همینی که ما در این مدت داشتیم بحث میکردیم، بحث قوه و فعل و حرکت و ماده و صورت، و در این باره ایشون جلد چهارم رو بحث کرده، برای اینکه نظرش این بود که رد حرفای کمونیست ها و مارکسیست ها و فلسفه اونها را رد بکنید و بیان بکنید، اون را در بحث قوه و فعل و امکان و وجود و ماده و صورت در تحت حرکت و حرکت جوهریه، حرف کمونیست ها چون یه جزء اون قسمش که درسته، همون حرفایی است که ما در فلسفه قبل از اینکه تازه فلسفه صدر المتعلهین از فلاسفه قدیم قبل از سقراط و ارسطو و اینها بوده، اینا این مسئله حرکت و تغییر را داشتن و از اونا گرفتن. چون که رد حرف اینها مبتنی بوده بر این بحث قوه و فعل و حرکت و حرکت در جوهریه، و چون یه قدری مشکل بود، ایشون یه مقدار پاورقی های ناقص نوشته بود و داده بودن که چاپ کنن، اما بعد یه مقداری میخواست اضافات بر اینها بنویسه و تکمیل بکنه. اون وقت این بود که ایشون جلد پنجم که در توحید است و صفات باری تعالی است، جلد پنجم را چاپ کرد زمان حیاتش با فرقی ها، ولی جلد چهارمی که مربوط به حرکت و قوه و فعل بود، میخواست زمیماتی را، زمائمی را بهش اضافه کنه. و چون جلد سوم اسفار در بحث حرکت و زمان مربوط به همین مسائل قوه و فعل و حرکت و حرکت جوهریه و امثال اینها بود، میخواست یه قدری در این جلد سوم اسفار یک مباحثی مطالبی را خودش تحقیق بکنه که اضافه کنه. لذا ایشون یه 2 سال قبل از انقلاب که اومد قم و تدریس میکرد، همین جلد سوم اسفار را که بحث حرکت و زمان بود شروع کرد که بتونه با این مطالبی که از اسفار استفاده میشه، بتونه پاورقی هایی که میخواد بزنه بر این جلد چهارم قوه و فعل کاملتر و عالیتر بشه. لذا ایشون برای همین جهت اومد جلد سوم اسفار حرکت و زمان شروع کرد که ما هم اونجا بودیم در خدمتشون. و این جلد سوم اسفار از همه اسفار مشکل تره، که اگه ایشون نمیده بود اونجا تدریس نکرده بود نواره شو بود بعدم حالا چاپ شده است، گمون نمی کنیم کسی قدرت این که بتونه جلد سوم اسفار را درس بده از عهدش بر بیاد. ولی که مطالبش و کلیش روشن است و قابل این است، اما از بس عباراتش مغلق مثل کفایه و تو در همه سمطور مخلوط است، نظم مرتبی هم نداره، که خیلی جاها ایشون گفت که اینجا نظمش خلاف نظمه، اینا رو باید اونجا گفته باشه ایشون، و در ترتیبش هست، ایشون گفت شدم در ترتیبش خود ایشون نقشی نداشته. چون خیلی مشکل بود، مخواست جلد سوم اسفار را بگید تا بتونید این مطالب را از خونم که چیز کنید. لذا من ایشون هم اول انقلاب، هم ماه اول دوم انقلاب بود، از منزل امام مد بیرون. اون وقت هم ترورها شروع نشده بود، یک چه با تنها بود. منم دنبالش ایشونو افتادم گفتم چه میاد درس شروع کنیم؟ گفت حالا که فعلا تو انقلاب است اوضاع چیزیه، ان شاءالله آرام بشه و بتونیم میان. که ایشون اون موقع اینقدر اوضاع آرام بود که هیچ خبری اصلا که ایشون یک چه با تنها از تهران اومده بود، از منزل امام قم مد بیرون. من دنبالش بودم و چیزی کردن که بیاد بعد بحث شروع کنه، که بعد یه ماه هم بعدش شهیدش کردن تو بعد سینا. حالا بعد فوت ایشون اومدن دا همون مطالبی که قبلا خودش داده بود که چاپ کنن بدون اضافات، اومدن دا چاپ کردن. لذا این جلد چهارمی که حالا من از خونم که دارم نگاه میکنم و بیان میکنم، مقداری کمی پاورقی ایشون داره چون نتونست اینا تکمیل بکنه. مخ اینایی که ناشر نوشته هاییشونن گفتن که ما میخواستیم یکی دیگه به جایشون یه قدری پاورقه بزنه به اینا، گفتن نه همون حرفای خودش هرچه هست باشه و اگه چیزی کسی خواست جدا مثلا. بنابراین ایشون در این جلد چارم عمده بحثش که خواست کنه بحث همین ماتریالیسم دیالکتیک و نقل حرفای اینها و اول انقلاب. این حرفا که الان ما اینجا بخوام امروز نقل کنیم یا مثلا چند روز اول انقلاب، حتی قبل انقلاب که کمونیست ها همه جا غالب بودند، از کنون که شوروی هم هنوز منحل نشده بود، حتی اول انقلاب تو قم میگشتن یه طلبایی که بتونن همین که الان میخوام بگیم اصول دیالکتیک را و رد حرفای کمونیست ها را تو طلبا میگشتن، کیست که بتونه اینا را پخته بلد باشه که ما بفرستیمش تو اطراف. اینجا این کمونیستا دارن جوونا را هم اول انقلاب دارن نمیگذرن، از کنن که دارن فتنه میکنن دارن میذارن، چیه که برسونید با اینا به مواصفه کنید. حتی یکشون به ما رسید گفت شما میتونید، گفتم نه من نمیتونم. غرض این است که اول انقلاب کمونیستا خیلی داشتن جلو میافتادن و داشتن کارا دست میخواستن بگیرن، دنبال این مطالب میگشتن که کسی اینا را حذف کنه و بتونه اینا. و حتی این حرف همین جلد این کم حالا ایشون که چاپ هم نشده بود، همین که الان بعد فوت ایشون حالا چاپ شده، اون موقع هم نبود اول انقلاب اینها. غرض این است که دیگه بعد حالا به حمدالله که یقدر اوضاع آرام شد، وقت کمونیست ها و این حرف را دیگه حالا ول کردن در اینجا و شوروی ما از بین رفت، ولا اینا مطالبی بود که جوان ها را با همین الفاظ اینا منحرف می‌کردن. حالا ایشون در این بحث که حالا یه من اولش همون مباحث ماده و صورت و قوه و فعل و حرکت است که این چند روزه گفتیم، ایشون بعد میرسه و حرفای ماتریالیسم دیالکتیک را که با مسئله بحث ما حرکت جوهریه و ماده و صورت و تغییر با هم در ارتباطه بیان میکنه. اولا ایشون میاد تاریخچه اولا لغت دیالکتیک را ایشون از کسانی که پایه‌گذار این لغت هستن، اول لغتش اولا میاد بررسی میکنه که اصلا دیالکتیک ماتریالیسم دیالکتیک این عرض کنم که این چه لغتیه. ایشون از خود همین کمونیست‌ها و نویسندگانشون عرض کنم که نقل میکنه تا میرسه به اخیر هگل، بعد مارکس، بعد انگلس. میگه دیالکتیک یه لغتیست یونانی قدیم، کلمه یونانی قدیمیست و قبل از سقراط و افلاطون به این معنا اطلاق میشده. دیالکتیک، لکتیکش مرکبش از دو تا کلمه، فارسیش گفتار با دلیل. دو نفر که با کسی مباحثه بکنن و حرف همدیگر را رد بکنن با دلیل و برهان، اینو میگن لکتیک. دیاشو برمیزیم کنار. پس گفتار با دلیل، کلماتی که دو نفر بگن. پس بنابراین این لفظ فقط قلمبه سلمبهش بر نیست که ما چون اصطلاح خارجیه رو با یونانی رو نمیدونیم خیال میکنیم حالا یه چیز علمیه، حس کنم که چیزه. لذا حالا اصطلاحشون که معلوم بشه چیه دیگه معلوم شد که نه. حالا ریشه اصلیش حالا میرسیم تا به تاریخچه حالاش. پس کلمه دیالکتیک به این معنا گفته میشه زبان یونانی، ما امروزمون برهان، استدلال، برش حرف کسی را چه میخوان رد کنن با دلیل و برهان، کلمه برهان میگن، قیاس میگن، استدلال میگن، اونها هم گفتن دیالکتیک. اما استدلال دو جوره، یه وقت استدلال برهانی است که کسی میخواد حق را بفهمید، دو طرف نمیخوان همدیگه را شکست بدن، دو نفر که سر یه موضوع مباحثه میکنن یه وقتی است که کار ندارن که این حق میگه یا میخوان دوتاشون بگن ما هر کدوممون حق را ثابت کردیم تابع اونی، میخواد تو درست بگی، دنبال حقیقت هست. اینه میگن آقا استدلال برهانی با برهان. یه وقت در مقام مجادله، مجادله این است که هیچ کدوم حاضر نیستن از عقیدشون دست بردارن، مثل همین صاحبان عقاید، مباحثی که صاحبان عقایدن هر کدومشون نسبت به عقیده خودشون دست بردار نیست، ولی میخواد اون طرف را شکست بده رو مبنای خودش، رو همون معتقدات خودش میخواد اونو شکست. مجادله یعنی شکست دشمن در مباحثه، دنبال حق نیست، میخواد اون طرف رو شکست بده. این کل این دیای پسوندی که به لیکتیک اضافه کردن معناش مجادله است. دیا یعنی معارضه، مبارزه دیالکتیک. پس کلمه دیا به معنای به اصطلاح ما مجادله استدلالی میشه که میخواد طرفش شکست بده. این کلمه دیاش به عنوانی برای جای به کار برده میشه مجدد. این قبل سقراط، سقراط همه کلمه را عوضش کرد، گفت که چرا بگو مقا دیالکتیک مجادله، کلش هم دیاش هم جزوی کلمه کرد، گفت استدلال حقیقی و حقجویی مقا دیالکتیک. سقراط و افلاطون کلمه دیالکتیک را به کار برد در جایی که دو نفر میخوان حق ثابت شد، ولی نه به این معنا که بخوان طرف رو شکستش بدن و جدال و مجادله بکنن. بعد سقراط و افلاطون اومد زمان ارسطو. تاریخی است که مرحوم طباطبایی از قول خود اینا نقل میکنه، عباراتشون که اینجا یکی که نقل کرده اینا که اینا رو گفتن. بعد زمان ارسطو اومد کلمه هر دو جور شد، مشترک شد، هم دیالکتیک استعمال میکردن در جایی که دنبال استدلال حقیقی و برهانی واقعی بودن، هم در مجادله، هر دو جا استعمال شد ارسطو. پس ببینید تاریخچه دیالکتیک قبل سقراط به عنوان مجادله بوده، در زمان سقراط به عنوان استدلال برهانی بوده، زمان ارسطو هر دوش به جای هم به کار بوده شد. این بود و بود تا اومد زمان هگل که پایه‌گذار اصول دیالکتیکی شد. ایشون اومده یه چیز اضافه کرد به دیالکتیک و اون این است که گفت که آقا اساس استدلال دیالکتیکی بر جمع بین نقیضین و جمع بین ضدین و رفع امتناع اینهاست. تا حالا تمام فلاسفه میگفتن جمع بین ضدین محاله، جمع بین نقیضین محاله، ارتباط. این هگل اومد و گفت که نه، اصلا فلسفه ما پایش بر این است که نه، جمع بین ضدین اشکال نداره، جمع بین وجود و عدم اشکال نداره و رفع تناقض. بر این مطلب اومد. اون وقت کم کم هگل که اومد بر این اصول مارکسیستی این اصل را اضافه کرد، اون وقت استدلالاتش بعد از اون مارکس و انگلس که آمدند و همون مطالب هگل را گرفتن، آمدند و گفتن هگل هم باز این مطالب فلسفیش یه جنبه معنوی و ثباتی درش هست، یعنی از نظر افکارش میگه یک فکر ثابت مستقر نیست، قابل تغییر نیست. ولیکن انگلس و مارکس گفتن که نه، اصول دیالکتیک ما بر این است که هم طبیعت خارج در تغییر و تحوله، هم افکار و علوم ما ثابت نیست و در تغییره، اصل تغییر و حرکت را هم در طبیعت آمدن گفتن و عمدش این بود که بخواستن علوم و افکار و عقاید و مذاهب رو هم مبتنی کنن بر طبیعت، بگن همینطور که داره طبیعت تغییر میکنه افکار و علوم ما هم آن به آن در ثبات نیست و تغییر میکنه و ما علم ثابت و ادراک مطلق نداریم. اینها عرض کنم که اومخ لذا آمدند و در این مطلب اصولی که اینها الان معتقدند که ایشون مطالب هر کدام را عرض میکنند که با عباراتشون اینها نقل میکنه، اون وقت تا این که میرسد به این عرض کنم که اصول دیالکتیک که اینها قائلن و ایشون یک چکی این چند تا اصل را میگه، بعد یک به یک اینها را رد میکنه که جنبه فلسفی نداره. هم اونش که جنبه فلسفی داره که حکمای ما گفتن حرکت در طبیعت، تغییر در طبیعت و امثال اینها. اونی که اینا جنبه فلسفی ندارد علوم و افکار را هم میخوان بگن در تغییر و در حرکت. ایشون به عنوان چهار اصل میگن اینا اصولی که اینها میخوان بگن ما خیلی شغل بودیم. یکی اصل وحدت و پیوستگی اشیا و رابطه متقابل اونها با یکدیگر. تمام اشیاء در خارج اینا با هم ارتباط دارن، یک واحد شخصی هست این عالم طبیعت و همه در هم اثر میذارن، این در او از او متأثر میشه، او از او. تمام عالم ماده و طبیعت تأثیر متقابل و ارتباط متقابل دارن. این یک اصل. دو، اصل تغییر و حرکت. اصل تغییر و حرکت. پس عالم ماده اصل اولش نیست که مثل یه انسان هم. یک واحد شخصی هم. اتفاقا فلاسفه ما هم مرحوم ملعصم که حاجی سبزواری در بحث توحید اله عالم که در منظومه میخواد بگید، میگه توحید اله رو ما از همین ثابت میکنیم، عالم رو مثل یه واحد شخصی، مثل یه انسان. کل عالم یک انسان هم. هم قلب دارد، هم مغز دارد، هم کبد دارد، هم ریه دارد و هم کلیه دارد. تمام عالم این یک انسان هست، براش اعضا هم گفته تو حاشیه منظوم هست. خیلی تو شما چی میگید؟ ما داریم میگم که اصلا عالم یک انسان شخصی است که قلب و کبد هم داره. اینا رو که فلاسفه اسلامی ما حتی جلوتر قبل از اینا گفتن، اینا حالا اومدن همون را گرفتن. خیلی خوب، عالم یک واحد مرتبط متأثر متقابل داره. خیلی خوب، این یک، این چیز تازه نیست که همین میگه. اصلا ما علت این که اون خدای کیه برای همین میگیم. اگه عالم همه جدای از هم بود، هر کدوم یه خدای مدبر میخواست. این که میبینیم یک نظم واحد به جهان داده شده، یک ذره سوزن نظم تغییر نمیکنه. در هر سالی خورشید و ماه همون سیرش در همون زمان که بوده یک ذره تغییر نمیکنه و تمام عالم. ما از همین اله عالم رو وحدت رو ثابت میکنیم، از وحدت شخصی عالم، مدبر عالم را. خب این چیزی نیست که شما دارید اومده به عنوان اصول دیالکتیکی میگوید، اصول توحیدی ماست. دو، اصل تغییر و حرکت. اصل تغییر و حرکت ایشون داره نقل میکنه که این اصل تغییر و حرکت را قبل از این که عرض کنم که اینها بگن، اونم اسمش هم میاره که از همین دانشمندانه اسم که قبلا از فلاسفه، اینا اصل حرکت و تغییر را قبل از ملا صدرا و ارسطو و اینا فلاسفه یونان، این مطلب حرکت عمومی را که تمام عالم طبیعت در حرکت و تغییرن و تدریجن و هی صبر عوض میشه و تغییر میده، این یک اصل عمومی است که ماده مساوی است با تغییر و با حرکت. بعد ایشون میگه که ما در جلد چند بحث چندم اینا رو گفتیم، بحث قوه و فعلی که حکما عنوان کردن، بحث حرکتی که عنوان کردن، همین بحث است که عالم همش در حرکت است و در وجودش در تغییر است و به واسطه تغییرات است که این اشیا پیدا میشن. پس این اصل دومش هم مقبول. میام اصل سومی که اینها آمدن
و گفتن اصل تغییر و حرکت در فکر به موازات حرکتش، یا این دومش باطله. ببینید یه چیز درستی رو میگیرن یه مبنای باطلی بر او بنا میکنن، بعد بنا میکنن همه اصولشون، میگن آقا چون عالم تغییر میکنه فکر و علومم ثابت نیست، اگه بنا شد این ماده حرکت کنه در خارج هر چیزی آن به آن هی دارد عوض میشه، حتی یک انسان هر آنی دارد یک سلولاش مرده میشه یک سلول زنده، توالد و تکاثر در همه سلولهای خون و پوست و بدن و استخوان و مغز هی آن به آن دارد چیز میشه، علومی ما هم که از خارج میگیریم ثابت نیست، هر آن به آن تغییر میکنه. این حرف خراب اینجاست. این حالا بعد باز ایشون اشاره میکنه، قبلا هم گفتیم در بحث تجرد نفس، ما اصلا تجرد نفس را که نفس ما مجرده با همین ثابت میکنیم که علوم ما مادی نیست که تغییر کنه. اینی که شما دارید میگید آقا عالم طبیعت در تغییر است، عالم ماده را میگید، چیز ماده شد و جسم شد، علوم از مجردات هم، مجرد تغییر نمی کند، ماده هست که تغییر می کند. اینا میخوان قبول نکنن، میگن علوم هم مادیست، علوم ما از آثار مغز ماست، فعل و انفعال و شیمیایی و فیزیکی مغز است، لذا چون از خواص مغز است و امثال اینها، علوم هم از آثار مادی مثل آبی که گرم میشه حرارتش تو از عوارض مادی آبه، این افکار هم یک فعل و انفعالات مغزی است که انسان چیزایی رو میفهمه، چون مادی میدونند علوم را، میگن خیلی خوب ما هم قبول داریم، اگه چیزی مادی شد ماده در تغییره، ولی بحث این است که علوم تحت قانون تغییر نیستن، علوم مجرداته. اگه بنا بود که علوم شما هم در تغییر بود، باید چیزی که از بچگی یا چند سال پیش از این دیده اید و نگاه کرده اید باید حالا از بین رفته باشه، به جهت اینکه مغز چندین بار سلولاش عوض شده، اگه مثل حرارتی بود که رو جسم بود و مثل یه رنگی بود که رو جسم بود، باید آن و آن چیزی که روی چیز کرده باید بره، باید یه هفته قبل رو یادت بره. این چه ارسوم که حرفیست که اینها میان میزنن و یه عده جوانها رو از که اینجور نفخته گول زدن که به عنوان فلسفی، حالا همینطور میخواد بگون ما خدا رو قبول نداریم، میخواد لاوالی باشید همینطور بگون، اما دیگه به اسمی فلسفه نید اینا را بگون که آقا علوم هم تابع افکارم مادیست و چون ماده خارج تغییر میکند، اینا دنبالش بحث ها ما باز داریم. که اولا اینه که شما میگید همه علوم از خارج از حس است نیست، بعض علوم از حس است، ما علومی داریم که خود عقل استخراج میکنه. بحث سومش بحث جمعی بندی چهارم، عرض کنم که اصل چهارمی که اینها گفتن اصل اجتماع ضد منافی زن، در اینجا عرض کنم که حرف اینها اصل اجتماع ضد منافی زن، این اصطلاحاتشون را از خدمت شما که در اینجا بیان بکنیم که اینا چند تا اصطلاح دارن، عرض کنم که یکی این دوتا اینشون اصل چهارمشون با پنجمشون یکیه، گفتن اصل اجتماع ضدن، اینا یه اصلشون حساب کرده، یکی این که حرکت و تکامل طبیعت به علت تضاد و تناقضه، این که میبینه عالم ماده تغییر میکنه و حرکت میکنه، تکامل در عالم ماده هست، حالا ماده رو میگیم ولی همونه که ما خودمون قبول داریم، اینجاها رو ما قبول داریم، اما ببینید اونا چی میخوان استفاده، عالم ماده همش در تغییر است و تکامل، خیلی تکامل پیدا میکنه، همه چیز در حال تکامل، علت تکامل این است که هر موجودی در باطن خودش ضد خودش را می پروراند، چون اول وجود داره بعد ضد خودش را می پروراند، بعد از تبدیل به ضد مرکب می شود و یک شیء ثالثی پیدا می شود، این میشه تکامل. اگر تضاد و تضاد در عالم طبیعت نبود، تکامل نبود. اینا رو میگن، بعد اسمشو گذاشتن دون. همه این حرفا درسته. حالا ما میرسیم، ما حکمای عرفامون این حرفایی که شما حالا میزنید جلوتر چندین سال قبل گفتن لولت تضاد لبطل الحکمه. اگه عالم تضاد درش نبود، حکمت عالم باطل میشد. با تضاد دست که خدا حکمتش را پیاده میکنه. چجوری لولت تضاد لبطل الحکمه؟ این عالم باید همدیگه رو بخورن تا اینکه زنده بمونن. خداوند عالم بارون میفرستد، این نبات را به وجود میاره. خب این نبات باید فانی بشه برای گوسفند، گوسفندا باید اینا بخورن. این تضاد میشه. تضاد یعنی باید این معدوم بشه بیاد توی شکم، عرض کنم که گوسفند گوش بشه، انسان گوش را بکشه بخوره تا اینکه بشه چی زنده. این معنی اگه تضاد نبود اینجا گفتم آقا هیچ کسی حق نداره گوشت گوسفند حق ندارید بکشید بخورید. حیوانات هم نباید، علفان مثل شما هستن که حیات دارن، اینا زنده شدن، چرا گوسفند بخورن اینها؟ درست کردید. اگه چون که ما تضاد نبود لبطل الحکمه، خدا با تضادش میاد و عرض کنم که بارون رو خدا میفرستد که مردم از سیراب بشن، یه جام سیل میاد یه در خراب میکنه، بگم آقا اینجا ضرر هست پس از چون که خلاف حکمت. بگم نه، اگر چنان چه خواست بارون بیاد یه گوشم بالاخره مستلزم این است که یه ذره هم بخوره. تضاد بارون میاد یه جره خراب میکند، اینم بگم چند. اما این تضاده، نه تضاد فلسفی و جمعی بین نقیزنی که شما میگید. حالا این دوتا اصلی که اینها گفتن درسته، اما اومدن اینا را اسمشو گذاشتن جمعی بین زدن رفع نقیزن. بگیم آقا رفع جمع بین زدن و نقیزن از نظر فلسفی هیچ کس نمیتونه قبول کنه که جمع بین زدن مال. حالا اصطلاحاتی که ندارم بذار اصطلاحاتشونو بگم. اینا اومدن گفتن مثلا همین مثالی که زدیم، تخم مرغ امروز تخم مرغه، در زیر شکم مرغ داره حرکت میکنه، تغییر میکنه به طرف جوجه، بعد جوجه میشه، بعد میاد و مرغ میشه. این تکامل، تکامل پیدا کرده. این تخم مرغ یا نطفه در رحم انسان‌ها یا در حیوانات تکامل میکنه. این تخم مرغ الان ثابت و موجود است. تخم مرغ الان موجوده، نمیتونه نیست، هست. اما همین هست در باطن خودش ضد خودش را داره میپرونه، داره میره به طرف ضدش. ضدش چیه؟ جوجه. جوجه موجوده، اما همین جوجه داره میره. اینا اسمش را این طور گذاشتن، گفتن که آقا اول بار اسمش ثبوته، هستی، الان این اسم اینو میگن هست تخم مرغ. بعد که جوجه میشه میگن جوجه نفی تخم مرغ است، اثبات را نفی کرد. بعد مرغ شد، مرغ نفی در نفی، نفی در نفی همه چی؟ اثبات. این یه اصطلاح. اصطلاحی که اصلا که قضی جوان ها رو گول بزنن اصطلاح انگلیسی خارجی است، گفتن تز. این تخم مرغ موجود مثبت رو میگن تز، نفیش را میگن آنتی تز. آنتی یعنی نفی، تز یعنی مثبت، آنتی نفی. بعد سومیش را میگن نفی در نفی، دو مرتبه ترکیب میشه یه مرغ میشه، میگن سنتی تز. خب عرض کنم که تزا، آنتی تزا، سنتی تز. خب این هم یک اصطلاحی است که بازی ندارن. اصطلاح دیگه همینا. پس ببینید یک اصطلاح اول مثبت، دو نفی، سه نفی در نفی. اصطلاح بعد تز، همون نفی، آنتی تز، سنتز، نفی در نفی. اصطلاح سوم موضوع، اولی رو میگن موضوع تخم مرغ، ضد موضوع میشه چی؟ جوجه. بعد میگن ترکیب، یا بعد میگن نفی اون نفی، مرکب شده شده سبون میکنی. این اصطلاحاتیست که اینا آوردن. خیلی خوب اینا آوردن، گفتن برای اینکه آقا جمعی بین زدین و نقیزین محاله، برای اینکه فرق بزنن آقا اون جمع بین ضدینی که از نظر فلسفه محال است که وجود و عدم در یک آن نمیشد، این یه امری است که تمام علوم بر این مرتبطه. اصلا نمیشه به قول طباطبایی این کلمه، چون اینا دنبال یه نوع آوری بودن، میخوان یه قدری هیجان ایجاد کنن، یه چیزی تازه بیان که تا به حال کسی نگفته. اومدن این کمونیستای دیالکتیکی چیزی که تا به حال به عقل هیچ کسی برمیاد، گفتن که تا حالا تمام فلاسفه گفتن جمع بین ضدین محاله، رفع نقی زنگ و جمع. اینا اومدن یه گفتن آخر از نظر فلسفه ما وجود و عدم هیچ مانعی ندارد که با هم باشد. یه هیجانی در احساسات جوانان تحریک شد که بریم بریم این چه نوع تازه است که یه امر بدیهی را. و الا اصلا که این جمع بین ضدین و اصطلاحی که نمیگن اون فلسفی که نیست، که این اون ضد نشد، اون نقیزن نشد. لذا برای بحث این که ما این که من این که اومدم این حرف را رسید کردیم و این مباحث هم از امسال شروع کردیم، برای خاطر مقدمه همی بود که اینها را با پیاده کنیم. بحث ماده و صورت و بحث حرکت و بحث تغییر و حرکت جوهریه را که عنوان کردیم و ثابت کردیم، برای اینکه این حرفای اینها که دارن آمدن جمع بین ضدین را اثبات کردن، بگیم که آقا این جمع بین ضدین که اون جمع فلسفی نیست، اونی که در باب حرکت و تغییر قابل تعقل است، حرکت است، تغییر تدریجی است، قوه و فعل است، که انشاءالله دنبال توضیح این مطلب را فرده انشاءالله.